رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. طاهر سفر هستم و در بخش سوم مجله بامدادی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 8 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بامداد.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و صبح شما بخیر شنوندگان بسیار خوب و گران قدر رادیوی آزادی. سفرگل عالمی هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما.
بله، تا یک ساعت آینده همراهی سفرگل گزارش و مطالب جالبی برنامه را تقدیم میکنیم، اما حالا ببینیم که امروز چگونه هوای ما و شما را انتظار است.
امروز در پایتخت هوا آفتابی شده و حرارت 6 درجه بالای صفر خواهد بود. در ولایت ختلان هوا گرمتر شده و تا به 9 درجه می رسد. هوای ولایت سغد نیمه ابری شده، حرارت تا 5 درجه زیر صفر می رسد. ولایت بدخشان امروز هوای بارانی خواهد داشت و حرارت تا 10 درجه زیر صفر. حرارت در نواحی اطرافی دوشنبه تا 4-5 درجه بالای صفر می شود.
خب پس می توانیم بگیم سفرگل که امروز هوای معتدل است در تاجیکستان؟
بله.
و خب اکنون شنوندگان ارجمند اجازه بدهید نگاهی بیندازیم به عنوان چندی از خبرهای مهمی امروز. مقامات اسرائیل و فلسطینیان در باره مسائل فنی سازش آتش بس پیشنهادی فرانسه و مصر گفتگو میکنند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منتظر اجازه برای برگزار کردن تظاهرات علیه یورش اسرائیل است.
مقامات روسیه و اوکراین امروز دیگر باره در مورد بحث بر سر قیمت و قرض گاز مذاکرات میکنند.
افراد ناشناس عبدالمومن شیرخانو خبرنگار مستقل و همکار رادیوی آزادی را لاتوکوب کردند.
و هزاران نفر شیعه مذهبان جهان در مراسم عاشورا و مراسم سوگواری بر مرگ امام حسین شرکت ورزیدند. سرخطی چندی از اخبار بود، حالا تفصیل خبرها. مصر میگوید قرار است امروز نمایندگان اسرائیل و فلسطینیان دایر به مسائل فنی وابسته به سازش آتش بسی پیشنهادی در نوار غزه با مقامات رسمی مصر گفتگو کنند. با گفته مقامات مصری، نمایندگان اسرائیل حماس و فتح تشکیلات خودگردان فلسطین به شهر قاهره برای گفتگو دعوت شدند، اما مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و حماس پیش بینی نشده است. اسرائیل روز چهارشنبه گفت با اصولهای عمومی سازش آتش بسی پیشنهادی فرانسه و مصر موافقت کرده است، اما جزئیات آن باید هماهنگ شود. این طرح که از طرف آمریکا هم نیز حمایت شده است، اجرای تدابیر امنیتی را پیش بینی میکند تا قاچاق سلاح از مصر برای تندروانی سازمان حماس در غزه قطع شود. از روز آغاز یورش اسرائیل به نوار غزه در روز 27 دسامبر، از آن روز تا کنون تقریبا 700 فلسطینی کشته و 3000 تن دیگر مجروح شدند.
و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسما از حکومت شهر دوشنبه خواسته است تا اجازه بدهد طرفداران حزب به نشان اعتراض از یورش اسرائیل در نوار غزه گردی همایی برگزار کنند. حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت در این باره به رادیوی آزادی گفت:
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که همدلی خود و جانبدارانش را با فلسطین در یک گردی همایی مردمی روز 23 ژانویه سال 2009 اظهار نماید.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا یک هفته پیشتر با برگزاری یک همایش در قرارگاه حزب یورش اسرائیل به نوار غزه را محکوم نموده و خواستار خاتمه خونریزی و نزاع در این منطقه شد. عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار مستقل و همکار رادیوی آزادی از شهر کولوب را دیروز افراد نامعلوم لاتوکوب کردند. عبدالمومن که سردبیر روزنامه محلی پژواک است گفت 3 مرد روز سه‌شنبه پیش راه او را گرفته لاتوکوب کردند. یکی از این افراد با نشان دادن سند خود را کارمند میلیسه معرفی نموده است. بعد جمع آمدن اطرافیان و دخالت آنها این افراد از محل حادثه غیب زدند. مقامات میلیسه کلوب گفتند که در پی تحقیق این حادثه هستند. رهبریت بخش تاجیکی رادیوی آزادی از حمله به این خبرنگار ابراز نگرانی کرده از مقامات رسمی خواستند تا گناهکاران را جزای سزاوار بدهند.
قرار است امروز مقامات شرکت های گازپرام روسیه و نفتوگاز اوکراین در شهر بروسل با نمایندگان اتحادیه اروپا برای خاتمه دادن به جنجال درباره قیمت و پرداخت حق گاز صادراتی گفتگو کنند. بر اثر این جنجال ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا قطع شد و ده ها کشور عضو را در سرمای سخت بی گاز و گرمی گذاشت. روز چهارشنبه خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت اگر روسیه و اوکراین به زودی به بحث خود پایان ندهند، اعتبارشان را همچین تأمین کننده و کشور ترانزیتی قابل اعتماد در نزد اتحادیه اروپا از دست خواهند داد. و افزود اوکراین و روسیه رضایت دادند تا ناظران بین المللی جریان انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپا را نظارت کنند تا از دردسرهای آینده جلوگیری شود.
مقامات نظامی کانادا میگویند بر اثر ترکش بمب در جنوب افغانستان یک سرباز آن کشور کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. ماشین زیرهپوش سربازان ضمن عملیات نظامی در نزدیکی شهر قندهار روز چهارشنبه با بمب کناری راه برخورده است. بعد ارسال نیروهایش به افغانستان در سال 2002 کانادا تا کنون 107 سرباز خود را در آن کشور تلف داده است. کانادا در هیئت نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان که تابع ناتو می باشد 2700 سرباز دارد که در اطراف قندهار یک تکیگاه اصلی جنگجویان طالب مستقرند.
و آخرین خبر این است که شیعه‌مذهبان دنیا روز چهارشنبه مراسم عاشورا را برگزار کردند که مراسم سوگواری بر مرگ امام حسین نبیره حضرت محمد است. حدود 1.5 میلیون نفر از زائران شیعه‌مذهب دیروز در شهر کربلای عراق در مراسم عاشورا شرکت کردند که امام حسین سال 680 میلادی در نبرد در آن شهر شهید شد. بسیاری از زائران به شانه و سر و سینه خود زنجیر می‌زدند که تقلید از رنج کشیدن‌های امام حسین است. در ایران نیز مراسم‌های شبیه برگزار شد و در شهر بیروت لبنان ده‌ها هزار نفر در مراسم عاشورا جمع آمده و یورش اسرائیل به نوار غزه را محکوم کردند.
شنوندگان ارجمند، این خبرها و دیگر اخبار مهم جهان و تاجیکستان را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. نشانی سامانه ما همان است که بود ozodi.org.
بله ozodi.org. ozodi.org و تنها به این صفحه بروید و هم خبر و گزارش بخونید، عکس و ویدیوها را هم از جای حادثه ببینید و اگر فکر شما را آرام نمی گذارد پس می توانید اون را هم به ما و هم به شنوندگان دیگری عزیز رادیوی آزادی بگویید. از طریق سامانه نیست می توان آن را فرست ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
اسرائیل میگوید با پیشنهاد سازش آتش‌بس با سازمان تندروی حماس اصولاً راضی شده است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از یورش اسرائیل به نوار غزه همچنان خشمگین است.
مذاکرات سخت و پرشدت برای رفع جنجال روسیه و اوکراین در مورد فروش و ترانزیت گاز طبیعی.
چرا خبرنگار مستقل و همکار رادیوی آزادی در کلاب مورد حمله قرار گرفت؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم از تاجیکستان داریم که حتما معرفی میکنیم، اما حالا برویم به نوار غزه. اونگونه که در خبرها گفتیم، اسرائیل اعلام کرد که برای خاتمه نزاع در نوار غزه به اصولهای سازش آتش‌بس پیشنهادی فرانسه و مصر راضی شده است. حالا اکنون این امیدواری ها در دل ایده بیدار شده است که جنگ میان اسرائیل و حماس که در ظرف بیشتر از 12 روز صدها نفر را کشته هزاران تن دیگر را مجروح کرد خاتمه می‌یابد. این است نتیجه های تلاش های فرامان دیپلماتی و کوشش های جامعه جهانی برای خاتمه دادن به نزاع. ولی باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نهایت چی حاصل خواهد شد. لطیف لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی را می‌شنویم که در این باره گزارش تهیه کرده است.
دیروز مقامات اسرائیل گفتند که با اصولهای سازش آتش‌بس در باریکه غزه که از جانب مصر پیشنهاد شده است موافقند، اما جانب‌ها باید جزئیات کلیدی اجرای این طرح را هماهنگ کنند. بنابر اطلاع رسمی تل‌آویو، برای رسیدگی به این موضوع مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل عموس گیلاد امروز به قاهره پرواز میکند. اسرائیل شرط گذاشته است پیش از ختم یورشش به نوار غزه، جمعیه بین المللی و کشورهای منطقه نگذارند تا سازمان حماس ذخیره‌های موشک‌هایش را دوباره پر کند. مصر دعوت کرده است برای پیشگیری از قاچاق غیرقانونی اسلحه، حفظ مرز با قلمروهای فلسطینیان تقویت داده شود. قاهره چند پیشنهاد فراتر نیز کرده است. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل مارک راگف در این باره گفت که در مورد مرام اساسی راه حل توافق فراگیر حاصل شده است. با وجود این یک مقام اسرائیلی که نخست نامش افشا گردد هشدار داد که عملی گرداندن این شرط ها مشکل خواهد بود. دیپلمات های کشورهای غربی و اسرائیل گفتند گفتوشون ها بالای طرح فرستادن نیروها و یا گروه های ویژه بین المللی برای جستجو و خونسای تونل های قاچاقبری زیر زمینی میان بوریکه غزه و مصر تمرکز شده بودند. قدرت های غربی و اسرائیل امکان جایگیر کردن نیروهای دریایی بین المللی در منطقه را نیز بررسی میکنند. این نیروهای دریایی باید پیش راه قاچاق اسلحه از طریق بحر پیشگیری کنند. فرستاده جامعه بین المللی در خاور میانه تونی بلر گفت که با فکر او جانب ها در مورد شرط های سازش آتش بس به توافق رسیدند و اکنون جزئیات این طرح را باید مشخص کرد. سیاستگزار امور خارجی اتحادیه اروپا هاور سالانو نیز اظهار داشت که جانب ها در مورد شرط های سازش به هم نزدیک آمدند، اما با عقیده تحلیلگران احتمال دارد که وادار کردن جانب ها به سازش کار سهل نخواهد بود. هلند و دانیا پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا در پاسبانی حریم آبی و مرز مصر و بوریکه غزه سهم بگیرد، اما سولانو گفت که احتمال است تونل ها را نه آدم ها بلکه تکنیک مخصوص جستجو خواهد کرد. مقامات اسرائیل میگویند رادارهای موثر میتوانند بعضی تونل ها را کشف کنند، اما تنها یک فناوری پیشرفته کافی نیست، چون که فلسطینی ها با آسانی میتوانند این تونل ها را از نو بنیاد کنند. لطیفی، رادیو آزادی.
واقعا سفرگل در تاجیکستان هم دایر به خونریزی و مناقشه در نوار غزه بسیار صحبت میکنند.
بله طاهر، در تاجیکستان هم دایر به نزاع اسرائیل و حماس گفتگوها در میان مردم عادی زیاد است، چون ساکنان تاجیکستان که معلوم است که خونریزی و هلاکت مردم بیگناه را شاهد شدند و به جنگ و هلاکت مردم بیگناه نفرت زیاد دارند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که طرفدارانش میخواهند تا همراهی خود را به فلسطینیان و اعتراضشان از یورش اسرائیل را بیان کنند. از این خاطر مقامات حزب از حکومت شهر دوشنبه رسما تقاضا کردند تا به آنها اجازه بدهد که تظاهرات آسایشته در شهر برگزار نمایند. در این باره گزارش داریم از عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
تصمیم برگزاری گردی همایی آسایشته مردمی در شهر دوشنبه برای افاده همرعی با مردم فلسطین و محکوم کردن عملیات نظامی اسرائیل در قلمروی آن از طرف شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرفته شده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده مسئول بخش تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت در نامه رسمی که بعد انجام جلسه شورای سیاسی حزب تسلیم شهرداری دوشنبه شد، سبب و دلایل تشکیل گردی همایی اعتراضی به طور روشن بیان شده است. آقای سیف‌الله‌زاده افزود حزب نهضت اسلامی با عنوان تنها نیروی سیاسی دینی در قلمرو آسیای مرکزی مسئولیت خود می‌داند که علیه کشتار اهالی و تخریب منازل و دیگر انشاءات در قلمرو فلسطین از سوی نیروهای اسرائیل صدا بلند کند. از این رو این سازمان سیاسی از مسئولان پایتخت تاجیکستان رسما درخواست کرد که برای تشکیل یک تظاهرات مردمی اجازه بدهند.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که همدلی خود و جانبدارانش را به فلسطین در یک گردی همایی مردمی روز 23 ژانویه سال 2009 اظهار نماید.
اما جمشید کبیروف سردار شعبه نامه ها در شهرداری دوشنبه گفت که تا کنون نامه با درخواست دایر کردن تظاهرات از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دست آنها نرسیده است و در صورت رسیدن آن شهرداری حتما در چهارچوب مقررات قانون آن را بررسی کرده پاسخ خواهد داد.
در
نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ذکر شده است که مسئولیت برگزاری تظاهرات آسایشته مردم را بر دوش خود خواهد گرفت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آخرین روز سال گذشته در قرارگاه خود یک همایش اعتراضی را علیه حملات اسرائیل در قلمرو فلسطین دایر کرده خواستار قطع هرچی زودتر جنگ شده بود و وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز با نشر یک بیانیه از همه طرفهای درگیر اسرائیل و فلسطین دعوت کرد که فوراً و به هیچ قید و شرط آتش بس اعلام کنند و روند مذاکرات را از سر گیرند. ضمناً در دو سال پیش درخواست مشابه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تشکیل نمایش اعتراضی در شهر دوشنبه در مورد نزاع اسرائیل و لبنان از سوی شهرداری دوشنبه رد شده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه به تاجیکستان دیگر بار برمیگردیم چون گزارش های جالبی دیگر از آنجا منتظر ماست، ولی حالا با جنجال اوکراین و روسیه میپردازیم که اتحادیه اروپا را به قبل گروگان خود کرده است. هر دو کشور روز چهارشنبه هم به یکدیگر را سرزنش کردند که یکی انتقال گاز را کاهش داده است، دیگری نگذاشته است تا به اروپا برسد. و در این میان اروپا تأکید نمود که نباید جبری نفهمی و جنجال اوکراین و روسیه را بکشد، زیرا در این فصل سرما چندین کشور عضو اتحادیه از گاز تنقیسی میکشند و یک سوزشواری مهم در خانه های مردم نمیرسد. تحولات این جنجال که هر روز در صدر خبرهای جهان است، در گزارشی سید قاسم قیامپور خبرنگاری رادیوی آزادی.
روسیه هنوز انتقال گاز به اوکراین به خاطر ترانزیت این مواد سوخت به کشورهای اروپایی را قطع نکرده است. در این باره ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه در صحبت تلفنی با همتای چخش میریک توپولانیک خبر داد. همزمان سروزیر روسیه افزود که اگر کیف در نزدیکترین فرصت ترانزیت گاز روسیه به اروپا را احیا نکند، مسکو به جز قطع انتقال گاز به مرزهای اوکراین چاره ای ندارد. در همین حال شرکت نفت و گاز اوکراین اظهار نمود که روسیه انتقال گاز به اوکراین برای صادرات منبعدا به کشورهای اروپایی را قطع کرده است. رئیس کمیسیون اروپا ژوزه مانوئل باروزو در شهر پراگا در یک نشست خبری مشترک با میریک توپولانیک سروزیر جمهوری چخ صدر دوره اتحادیه اروپا از وضع به وقوع پیوسته و قطع انتقال گاز به برخی از کشورهای اروپایی اظهار نگرانی کرد. با گفته براز و مقامات روسیه با او گفتند که شرکت گازپروم انتقال گاز به اتحادیه اروپا را کاهش نداده است و مشکل فقط ترانزیت این مواد سوخت از طریق اوکراین است. همزمان سروزیر اوکراین یولیا تیماشنکا نیز در تایید اطلاع شرکت نفت و گاز اوکراین به رئیس کمیسیون اروپا گفته است که آنها در انتقال گاز روسیه به کشورهای اروپایی یگان مشکل ایجاد نکردند و هم انتقال گاز روسیه به اوکراین برای صادرات منبعدا به اروپا قطع شده است. روز چهارشنبه انتقال گاز روسیه با برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملا قطع شد. بدنبال این برخی از کشورهای عضو اتحادیه از شرکت‌های گازپروم و نفت و گاز اوکراین حل فوری ماجرا و احیای مذاکرات را طلب کردند. در بلغارستان، یکی از کشورهای پایبند گاز روسیه، بعد از قطع انتقال این مواد سوخت توسط اوکراین، ایده‌ای از مکتب‌ها و شرکت و مؤسسه‌ها بسته شدند. سرگی استانیشف سروزیر بلغارستان در یک نشست خبری در صفیه نگرانی های رو ابراز داشت که امروزها خاص بخش اعظمی کشورهای اروپایی است.
روشن است که تقریبا همه اتحادیه اروپا با ویژه کشورهای جنوب و شرق اروپا گروگان نزاع میان گازپروم و اوکراین شدند. آنها در مورد امضای سازش نو عاید به خرید و فروش گاز در سال 2009 مشکل دارند. این برای ما غیر قابل قبول است.
عین حال دست کم 10 کشور اروپایی تایید نمودند که از استفاده گاز روسیه محروم شدند. ترکیه و کشورهای نیم جزیره بالکان از کاهش جدی انتقال گاز طبیعی روسیه خبر دادند. در همین حال از بلگراد اطلاع رسید که انتقال گاز به منزلها کاهش یافته است تا در صورت قطع نیروی برق و طولانی شدن ماجرا میان مسکو و کیف سربیا ذخیره کافی گاز داشته باشد. در بوسنیا باشد با گفته عادی سالکیس سخنگوی شرکت گاز سرایوا روند گذشتن به منبعهای آلترناتیوی انرژی شروع شده است.
تعداد هرچی بیشتر استعمال کنندگان و آنهایی که انتخاب استفاده از مواد سوخت آلترناتیوی را دارند، علاکه به استفاده مواد سوخت آلترناتیوی شروع کرده اند یا برای این اقدام آمادگی می گیرند.
با وجود صحبت‌های چند هفته پیش در مورد سیاست یگانه انرژی اتحادیه اروپا، کشورهای علاهیده عضو به خاطر رفع مشکل کمبود گاز از اقدام یکجانبه کار می‌گیرند. برخی از کشورها ذخیره گاز خود را استفاده می‌کنند و امیدوارند که صادرات گاز روسیه روزهای نزدیک دوباره شروع می‌شود. طبق خبرها جمهوری چخ مذاکرات با مسکو عاید به انتقال گاز یمال به کشور از طریق لوله را شروع کرده است که از خاک بلاروس و لهستان عبور می‌کند. ونگریه یا مجارستان اعلام داشت که به خاطر تامین منزل مردم با گاز انتقال این مواد سوخت به کارخانه های صنعتی را محدود کرده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از اروپا و آسیا نقطه شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من تایری سفر با اتفاقی همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. ساعت در شهری پراگ 4:20 دقیقه است و در شهری دوشنبه 8:20 دقیقه و بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه ما را همراهی میکنید.
حالا با اجازه شما یک توقف میکنیم، نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار مهم و بعداً عنوان گزارش های بعدی برنامه.
مقامات اسرائیل و فلسطینیان درباره مسائل فنی سازش آتش بسی پیشنهادی فرانسه و مصر گفتگو میکنند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منتظر اجازه برای برگزار کردن تظاهرات علیه یورش اسرائیل است.
مقامات روسیه و اوکراین امروز دیگر بار در مورد قیمت گاز و قرض گاز مذاکرات میکنند.
افراد ناشناس عبدالمومن شیرخانو خبرنگاری مستقل و همکاری رادیوی آزادی را لاتوکوب کردند.
و هزاران نفر شیعه مذهبان جهان در مراسم عاشورا، مراسم سوگواری بر مرگ امام حسین شرکت ورزیدند.
و در ادامه مجله بامدادی،
دعوت ها برای اصلاح عرصه کشاورزی تاجیکستان که گرفتاری بحران است و مثل پیشین به قول سرحاصل نمی باشد.
بازگشت مجبوری مهاجران کاری از روسیه و تلاش برای کار یافتن در داخل تاجیکستان.
بازگشت مهاجران داخلی و یا فرار از محل های نو به زادگاه های والدین.
مشکلات سینما و هنرمندان بسیار خوب و واقعا هنرمند تاجیکستان.
تصویری باختر قدیم در کتاب نوی که در شهر مسکو نشر شد.
و حالا یک ترانه زیبا تقدیم شما از مجله ما.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، خندم من در فنای خم بی روایت یارم آیا می دانی، آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانه می آیی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی.
آزادی رو میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما قرار داریم. تاجیکستان که کشوری عمدتاً کشاورزی است و مردمش طوری می‌دانیم با انگور و سیب و میوه‌جات شیرینش می‌فخرند، حالا ساحه کشاورزی دارد که همان سیب و انگور و ده‌ها میوه‌جات شیرین و پخته مینخ را کم تولید می‌کند. کار تا به جایی رسیده است که حالا مردم زراعت پرور دیگر سیب‌های وارداتی از پاکستان و ایران و کمی مبالغه هم شود حتی از برزیلیا را استعمال می‌کنند.
ولی بنابر همین عمیق رفتی بحران سایه کشاورزی، اخیرا دعوت ها بیشتر شده است تا حکومت تاجیکستان وضع را اصلاح نماید که مردم با محصولات شیرینی داخلی تامین شود و منبع دیگری صادراتی نیز تاجیکستان داشته باشد. در این باره میرزای سلیم پور خبرنگار رادیو آزادی گزارش ویژه تهیه کرده است که همراه میشنویم.
اخیرا یک خواجگی پختکار در ناحیه همدانی ولایت ختلان تراکتوری نوی تیچیلش را به فروش زده است تا قرض گرفتش از تاج پرامبانگ را برگرداند. یعقوب جان صابیروف مدیر دفتر تاج پرامبانگ در منطقه کلوب میگوید بانک مذکور تا امروز همگی چیزی بیشتر از 3% از 1.5 میلیون سومانی قرض سال گذشته به خواجگی های پختکار ناحیه همدانی دادهش را برگردانیده است و خلاص. زبیدالله رازق که تجربه رهبری به یک خواجگی دهخانه را دارد میگوید مشکلات ساحه کشاورزی خواجگی های دهخانه را در ورطه خطرناک قرار داده، آنان را مجبور میکند به خاطر پس دادن قرض بانک دست به فروش مال و ملک و حتی ماشین آلات برای این خواجگی ها حیاتن مهم بزنند.
اصلا خواجه کشلاق رو به تنزل آوردگی است. خواجگی که پخته میکارن هم پخته که درآمد خوب نمیگیرن. خرج گرفتن هم دیگه غیرت نمیکنه و برای قرض کنده نمیتونن. اینا به غیر اونه که سرتیفیکت حقوقی استفاده زمینشان در گرم ماندگی خواجگی دهقانی با بازمی اون یا ماشین یا خانه شان در گرم ماندگی هم. خاطر هم دیگه نترسن بسیارو که قرض بگیرن و کار ایزاقه مونه که او قرض هم مثلا اونتا قرض نیست که کاملا نیمه زمین هم مثلا جاگوی شده بود کنه و که قرض نمیتین.
خواجگی های پختکار تاجیکستان تا سال 2008 قرض های بانکی را توسط شرکت های میان روی فیوچرسی دریافت میکردند و قرضی طی بیش از 10 سال چنین شیوه کار جمع شده آنها از شرکت های میان رو بالغ از 500 میلیارد دلار شده است. دولت تاجیکستان بازگردان این قرض جمع شده خواجگی ها را منجمد کرده سال گذشته دستور داد تا از این به بعد بانک ها خود مستقیما به خواجگی های پختکار قرض بدهند. به این خاطر از حساب بودجه دولتی 160 میلیون سومانی چیزی در حدود 50 میلیون دلار نیز جدا شد تا بانک‌های کشور مبلغ لازم برای ارائه قرض‌های با امتیاز به دهقانان را داشته باشند. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر مسائل اقتصاد این کشور میگوید مکانیزم جدیدی دریافت قرض‌ها البته قدمی به پیش بود، ولی نمی‌توانست با تمام مشکلات جمع شده در ساحه کشاورزی رسیدگی کند.
قبلا هم همین قرض یا که وام از بانک ها می گرفت او توسط ضمانت و کفالت سرمایه گذاران میان رو و طبیعی است که این میان رو ها چند فیصدی برای خودشون می گذاشتند. به همین خاطر این یک قدم به پیش بود. اما فکر میکنم که مشکلی که فعلا ایجاد شده است این سبب تأثیر بحران مالی جهانی است و بانک ها مجبور هستند که با این راه یعنی برگرداندن واماشو این مشکلات چونه رفع کنند از خودشون.
عامل دیگر به اعتقاد دولت عثمان هشدار حکومت است که گفته است ضمانت قرض‌های جدیدی خواجگی های دهقانی را بر عهده نخواهد گرفت و این عامل بانک ها را تحریک می دهد جهت برگردانیدن قرض به خواجگی های پختکار ارائه شده مستقلانه و فعالتر اقدام کنند. با وجود راه اندازی مکانیزم جدید ارائه قرض‌های بانکی، خواجگی های پختکار تاجیکستان در سال گذشته هم نتوانستند 550 هزار تن نقشه سالانه پخته را اجرا کنند. سال 2008 در تاجیکستان تقریبا 350 هزار تن پخته جمع آورده شد، یعنی به حساب میانه 14 سنتر از هر هکتار. بهرام شریفوف مشاور رئیس تاجیک اگرو اینوست بانک میگوید خواجگی پختکار با چنین حاصل ناچیز قرض بانک را برگردانده نمیتواند.
تدخورتوی ما نشان میدین که در حالتی که حاضر نرخ و نوایی که موادهای سرخ و نروی میرلی هست فقط در حالتی زیاده از 22 سنتر گرفتن حاصل پخته دهقان امکانیت دارد فایده بدست دارد و خودش کمتر مبلغ موند و در همین حالت هم پول بانک و فایده آن رو پرداخت نماید. خواجگی دهقانی که با پخته مشغولند همگی 5-10 فایده امکانیت گرفتن حاصل درست دارند.
عامل دیگری که دست خواجگی های دهقانی را در امر پس دادن قرض‌های بانکی باز هم کوتاه کرده است پایین رفتن نرخ پخته در بازار جهانی است. زبیدالله رازق در این باره می گوید
ارزش اصلیش 25 درصد تو رفتگی درآمد او خارجی که نمیپوشن بولنی خارجی که کام دست بیاد نیست که مردم پول بزنن چه خوب چه گروز مردم بگذره مردم کار کنن شرکت ها و زاوده که پسر میگیرن به نرخ ارزان میگن مثلا ناز یک تن نخ 600 دلار گفتید اگر 600 دلار یک تن نخ دهقان بفروشد شاید که نقصی فایزی زره از اگر دوش بگلتن این سال هم خیلی شده است مرد خارجی و دهقان باز هم بدتر کرده است وقتی رفل جهانی نخ تخت 1600 دلار 1600 دلار باشد اینا در دهقان 900 دلار میتین 800 دلار میتین وقتی اونجا 1000 دلار شد از دهقان به 600 دلار به 500 دلار خریداری میکنن دیگه خارجی دهقان کمک رو خریداری نمیتونه
مشکلی دیگر شیوه معامله میان خواجگی های پختکار و کارخانه های کارکرده پخته بوده است. زبیدالله رازق با تکیه به سابقه رهبریش به یکی از خواجگی های دهقانی در وادی وخش میگوید با وجود از این معامله دور انداخته شدن شرکت های میانروی فیوچرسی این بخش کار تا حال یک صورت شایسته کسب نکرده است و این معامله همچنان معامله یک غلامدار با غلام را میماند.
زوادهای پخت تازه کنی و شرکت هایی که با خرید فروش پخت سر کار دارن خیلی و نهرنگ زیاد دارن که یعنی خاجگی های دهقان رو میشکنن اونها به هر بهانه پول مثلا چیکی تنه میتین یا که در میتین یا پولی نخه مثلا به نرخ ارزان میخوان بگیرن زواده هم داده است آدم های هست که مثلا خاجگی های دهقانی نمیتن بنا سر بسر شن چون که همه مثلا آدم های پشت زور و مثلا آدم های با دایره های کلان علاقه مندن داده است یمو های که خلق بچه را داده است کار نمیه بخاطر همین در میدان پخته مردم با دل گرم کار نمیتونن
مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2009 میدان کشت پخته در کشور تقریبا 10000 هکتار دیگر کاهش خواهد یافت ولی پختکاری با این وجود بخش مهم و استراتژی رشته کشاورزی تاجیکستان باقی خواهد ماند اما به باور کارشناسان پختکاری تاجیک نمیتواند با این دست و پای بسته ارابه اقتصاد روستای کشور را با دل گرم و با خاطر جمع بکشد به گفته آنها باید دست و پای دهقان را از این زولانه ها رها کرد وگرنه سیل کشاورزانی که ترک پیشه دهقانی و به خاطر پیدا کردن روزی بهتر و یک زندگی نسبتاً شایسته خود را به شهرها میزنند و یا برای مردکاری راهی روسیه و کشورهای دیگر میشوند سال به سال افزایش خواهد یافت.
واقعاً مزدی کاری کم و شرایط نامناسب برای کشاورزی هم یک سبب فرار مردم از جمله کشاورزان تاجیکستان و مهاجرت کاری آنها به روسیه شده است. اکنون که روسیه هم بنابر بحران جهانی مالی رنج میکشد و جایهای کاری زیادی را میبندد، دیگر مهاجران تاجیک علاج بغیر از بازگشتن به وطن ندارند. محمود شادی از وادی رشت، وادی معروف با عرصه کشاورزی سرحاصل و دهقانان پختکارش گزارش میدهد.
اصلاحات اون که او دیگر از من پول گرسانتونی قسم بولا پوشی بینو نتمام و مهنت مورو از روی 50% ادا نمود.
شما صدای عبدالرحمن صمد یک ساکنی ناحیه رشت را میشنوید که بحران مالی موجوده او را مجبور ساخته است با نیمی مبلغ کار کردهش به تاجیکستان برگردد زیرا او میگوید فرمایشگر یک شرکت ساختمانی در شهر نوکوزنسکی روسیه نتوانسته است مزد مهنت کارگران خود را به پورگی پرداخت نماید. این شرکت ساختمانی تنها با دادن 50% مزد خدمت کارگران باقی مانده آن را در موسم نوی مهاجرت وعده داده است. عبدالولی مهاجری کاری که با سازگی عازم روسیه شده بود میگوید بسیاری از همدیاران ما در این شب و روز در انتظار حق کاری خود هستند که بر اثر این همه بحران ها پرداخت آن از سوی شرکت های کارفرما به تاخیر افتاده است.
رفتیم اونجا کریش پول بود اونجا همین کاری ما نشیدم واسه اونجا ما گشته خاص کردن 400 دلار او واسه خود برگشتیم اومدیم.
در همین حال به اطلاع نمایندگان بانک های تاجیکستان در منطقه رشت تا یک ماه اخیر انتقال مبلغ های مهاجرین از 30% تا 40% به این وادی کاهش یافته است. شمسولو منانوف نماینده بانک اسقط در شهرک غرم در این رابطه گفت
نسبت این ماه گذشته این ماه قریب 45% کم شده که سال پیشتر در یک ماه پیش چقدر میگرفته در ماه در یک ماه گذشته قدی پیش سنیمی کردیش بودن ای هستد 50 تا 100 هزار دلار بود و زیرت ای هشتود 200 هزار شده که
و این است که همصحبتان ما بعد این همه حال و هوای سخت مهاجرت گفتند میخواهند در داخل کشور برای خود جای کار پیدا نمایند اما بسیاری از مهاجرینی به وطن برگشته میگویند معاشی کمی که حدوداً از 150 تا 200 سومانی را در این منطقه تشکیل میداده است نمیتوان روزگار خانوادگی را تأمین کرد از اون برخی از مصاحبان ما گفتند، یگانه امید آنها تا آمدن های فصل گرما یعنی شروع موسم نو مهاجرت این است که بعضی بازارهای کاری روسیه بهتر شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
شنونده ارجمند، آیا میدونید که
تاکنون دانشمندان 15 مرتبه به سیاره مریخ دستگاه تحقیقاتی فرستادند؟
پیشبینی ده روزه ما این قریب 70-80-90% درستی دارد.
40 دقیقه بعدی آن موج‌های بحر تا 9 متر بلند شده است.
متال‌های سیاه و رنگ هستند که نه تمام اونها با خودمون کار کردیم.
صحبت از چیست؟ اگر دانستن می خواهید با ما باشید در برنامه علم و فناوری هر شام چهارشنبه و صبح روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه از رادیوی آزادی.
و گزارش دیگری برنامه هم دایر به مهاجرت است، ولی مهاجرتی داخلی در تاجیکستان. حکومت تاجیکستان که طی چند سال اخیر بر اساس یک برنامه ساکنان مناطق از نظر زیست خطرناک را به محل‌های امن کوچ داده است، حالا شاهد فرار مهاجران داخلی از آن محل‌های نوی زیست است، چرا که این مهاجران داخلی مکان زیستی خود را مانده و باز به چرا این مهاجران داخلی مکان‌های امن زیستی خود را مانده به زادگاه‌هایشان برمیگردند. در این باره گزارش داریم از اسلمی مومنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
بیش از 1000 خانواده که از مناطق کوهستان تاجیکستان در دو سال اخیر به مناطق نزد سرحدی کوچانیده شده بودند، باز پس به منزل‌های پیشینه اشان رفتند. بحریدین جبارو، رئیس آژانس حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان، با تایید این خبر گفت در حال دولت به هر خانواده برای ساختمان منزل بیش از 801 زمین و 3000 سامانی کمک پولی داده است. مهاجر شدگان این زمین‌ها را به صاحب پرتافته ترک کردند. آقای جبارو به صورت مثال گفت با گذشت دو سال از زمان مهاجرت بیشتر 1000 خانواده ای که از ولایت ختلان به ناحیه نزد سرحدی ترسونزاده کوچ داده شده اند در زمین های برای آنها داده شده منزل های اقامتی بنیاد نکردند.
موقع قانون حکومت 75000 اویل به شهر ترسونزاده کوچانده شد. 2006 1000 اویل کوچانده شد، لیکن
سبحان اشورف، معاون وزیر مهنت و یاکار تاجیکستان، میگوید با علت عصای حاکمان ناحیه های کوهستان و سرنفوذ به ناحیه های نزد سرحدی کوچ دادن خانواده های کم بضاعت این تصمیم حکومت اجرا نشده است. وی گفت خانواده های کم بضاعت مهاجر شده نتوانستند در زمین های نزد سرحدی برای خود منزل بنیاد کنند و مجبور باز پس به منزل های پیشینه خود برگشتند. اما سعیم الدین نصرالدینوف، رئیس ریاست شغل اهالی ولایت ختلان، میگوید علت اصلی بازگشت خانواده ها به مکان های قبلی اشان این عدم عادی ترین شرایط زندگی در مناطقی که مهاجران داخلی به آنجا کوچانیده شده اند بوده است. آقای صدرالدینوف افزود در مناطق مهاجران کوچانیده شده حتی آب نوشاکی برای زندگی هر روزه مسئله داغ به شمار می رود.
زندگی دارد لیکن اون کودکی وای از همونجا به هم مکتب رفتن نمیتونه، از هر لوی افلاسیه راه نیست. وزارت نقلیات، وزارت میلیارسیه، وزارت تندرستی، وزارت معارف کار نکرده سن سو تو یکم ایون ما 1000 اویل همجا کشوندیم که یگان شرایط تیار نموش.
مسئولان وزارت مهنت و یا کار تاجیکستان میگویند اجرا نشدنی تصمیم حکومت در مورد کوچ دادن خانواده های کم بضاعت تنها خاص منطقه جنوب تاجیکستان نبوده است. انور بابایف، معاون سردار شعبه آژانس شغل اهالی کشور، میگوید 5 سال می شود مسئله کوچانیدن 200 خانواده از ناحیه اسفره به ناحیه ناصر خسرو حل خود را نمی یابد. و افزود
مردم مطمئن نشون از این طرف در موسیقی سرو از بین نشون کسل شما آدم و پیشون رئیسی دیویات شهر رو نشون آخمد خوشمند این و فران خونه سبب و بایان که ایلتیموس شهروندو هست که ایلتیموس مورا به ناصر سرو نبرید این دفعه نیسی نوشید.
وزارت کار تاجیکستان میگوید اکنون زمین ها و مبلغی که به خانواده هایی که به مناطق نزد سرحدی میکوشیده اند داده است باز پس میگیرد و تلاش میکند خانواده های دارا را برای کوشیدن به مناطق نزد سرحدی جلب کند. اما هنوز روشن نیست خانواده های ثروتمند به کوشیدن از خانه های گرم خود به مناطق نزد سرحدی ناآباد راضی میشوند یا نه. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم با این گزارش های پر از مشکل و در دو پرابلم به گفتی روسی شما رو در این صبح خسته نکرده باشیم.
خب تو جون چی کنیم که این مشکلات جای دارند و نگفته هم درباره آنها نمیشود و واقعا هم شنونده های ارجمند صبح خوب و روزی خوب داشته باشید و آرزوی ما این است که شما را از بند این مشکلات زندگی هر چیز زودتر رها بینیم. چون 20 دقیقه دیگری برنامه همون سپری شد، اجازه دهید باری دیگر نگاهی اندازیم به عنوانی چندی از خبرهای مهم.
مقامات اسرائیل و فلسطینیان در باره مسائل فنی سازش آتش بس پیشنهادی فرانسه و مصر گفتگو میکنند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منتظر اجازه برای برگزار کردن تظاهرات علیه یورش اسرائیل است.
مقامات روسیه و اوکراین امروز دیگر باره در مورد قیمت و قرض گاز صحبت میکنند.
افراد ناشناس عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار مستقل و همکار رادیوی آزادی را لطوکوب کردند.
و هزاران نفر شیعه مذهبان جهان در مراسم عاشورا مراسم سوگواری بر مرگ امام حسین شرکت ورزیدند.
و ترانه دوم هم پخش می شود و امیدواریم پسندتون بیاید و بعد از این ترانه گزارش های فرهنگی تقدیم شما می شود.
شکی با خوابم اومدی در دلی بی سوز و توبم اومدی هستی باشد کی با خوابم اومدی در دلی بی سوز و توبم اومدی سرد بین شستی نگاه سرد بود در دلی با سوز و توبم اومدی هستی باشد هستی باشد
عاشقانه بود از سهراب محمود و یادآور میشیم که شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. کارشناسان وضع کنونی سینمای تاجیک را ناگوار خوانده و آینده آن را به نقب طولانی و تیره و تار تشبیه می دهند که روشنی در انتهای آن به چشم نمی رسد. در باره وضع سینمای تاجیک با کارگردان و هنرمند شناخته کینو و تئاتر حبیب الله عبدالرزاقوف گفتگوی داشتم و نخست از او خواستم تا خاطرات خود را از تاریخ سینمای آبرومند تاجیک و چهره های برجسته این صنعت زیبا یادآور شود.
تاریخ سینمای تاجیک خیلی قدیم است. اساسگذارهای سینمای تاجیک کامل یارمحمدوف، بریس الیسیویچ کیمیاگر، کوزین، انا طاهر صابر رو که در 50 سال فیلم های عالی جناب مثل فیلم مرگ ستخوری که از روی اثر استاد صدرالدین عینی کردن و اکتور بزرگ ظاهر دوسمت رو بازی کردن، حالا در 100 فیلم بهترین جهان داخل است و فیلم طاهر صابر رو خیانت، کشف اسرار، فیلم های کیمیاگر رو رستم و سهراب، گفتار درباره از روی اثر شاهنامه فردوسی و کاوه آهنگر، یعنی در این از سال 1929 تا سالهای 90 کینای تاجیک یکی از پیشرفت‌ترین در جهان بود، علل خصوص در کشور شوروی بود. خب افسوس که امروز که نه دولت و نه سپانسرهای با قوت داریم که پول جدا کنم، فیلم اصلا بسیار گران است، پولی زیاد ده ها میلیون دلار میخواهد. اما در این 17-18 سال مستقلیت ما غیر از چند فیلم های ویدیویی ساده لوحانه دیگر فیلم ما نگرفته ایم. من همچون بازیگر، همچون اکتور در این 10-15 سال در آلمان نقش بازی کردم، در بلاروس بازی کردم، در ماس فیلم بازی کردم، اینا 7 سال باز در ایران یکی از فیلم های نقش اساسی 60 قسمت در چشم باد نام دارد، فیلمی جوزانی، جعفر جوزانی، با نزدیکی یک فیلمی 32 قسمته شکرانه بود در اونجا. یعنی بهترین کارگردان، بهترین فیلم بردارهای تاجیک ما از ایتالیا و اسپانیا و آلمان و در روسیه و بلاروسیه کار میکنند، در قزاقستان و قرغزستان. افسوس که حالا قدرت بیوجه دولت ما،
هنرمندان جوانی ما که در خارج میروند،
هنرمندهای جوانی ما هم در بیشتر در خارج. امروز دیروز یک فیلم افغانی دیدیم که اکتور خیلی مشهور ما رجب حسین نقش اساسی را خیلی خوب بازی کردن. کاش که سینمای تاجیک هم یک پول پیدا کنم و پیسه پیدا کنیم و کارگردان های بزرگ ما مثل انور منصوروف، ارالوف، خب مراد عارفوف حالا در تاجیکستان هستن، با چند جوان دیگر هم کارگردان هایی که مسکو و خارج ختم کرده آمدن، اینها بیکار هستن.
استاد خودی شما هم که حالا قوه و نیرو و اون ذکاوتی که خواهشی که دارید خیلی زیاد است، من این رو میبینم.
آره
تازه میخواستید در اینجا؟
آره البته البته، اما ما حالا نه فقط من بلکه ساعت‌ها بازیگرای هنرمندهای تاجیک از جهت سینمایی گرسنه هست، گرسنه می‌خواهیم که باشد، در آرزوی آن هستیم. خب ما که در زمان شوروی و در این ساعت 120 فیلم‌ها هنر کردیم، اما من خیلی افسوس می‌خورم که هنرمندهای جوان ما از این کارها بی‌نصیب هستند.
اینقدر قوه، اینقدر دانش،
همه نیرو، قوه و متخصصین همه هست در تاجیکستان. باید دولت تاجیکستان، اتفاق خادمان تئاتری تاجیکستان، اتفاق سینماگران تاجیکستان باید در این مسئله فکر کنند و شاید که در
وقت آخر شاید اینجا غمخوری دولت و حکومت هم ضرور است.
شاید البته البته کینا در هیچ زمان به دستگیری دولت و حکومت با وجود آمدن نمیتوان.
گفتگوی بود با حبیب الله عبدالرزاقوف، کارگردان و هنرمند ورزیده و شناخته تاجیکستان.
و در کتابی که چند پیش در روسیه نشر شد، باختری قدیم یعنی زندگی در سرزمین‌های پیشینه تاجیکان تصویر شده است که چگونه مردمی آن سرزمین تئاتر را می‌پرستیدند و واقعاً مثل یونان تئاترهای عظیم هم داشتند. ما محمد رحیمی سیدار خبرنگاری رادیو آزادی در شهر مسکو دایر به این کتاب و تصویرهای زیبای آن گزارش دارد که همراه میشنویم.
در کتاب شاهنشاهی یونانی و باختری که اخیراً در انتشارات دانشگاه شهر سنت پترزبورگ روسیه از دست چاپ برآمد گفته شده است، در 3000 سال پیشین در سرزمینی که امروز در قلمرو افغانستان با نام بی بی خانم یاد می شود، تئاتر باغنجایش 6000 تماشابین فعال بود و در آن اثرهای درامنویس بزرگ یونانی باستان سافوکل نمایش داده می شود. یکی از نخستین خوانندگان شاهنشاهی یونانی و باختری ایلیا سمیرنوف می گوید هر صحیفه این کتاب یک قصه شب افروز هزار و یک شب است.
پوخو اللینیزم Северо-восточный предел греко-македонских завоеваний – это как раз Бактрия, то есть нынешний Афганистан и юг Советской Средней Азии.
Ильяс Смирнов афзуд, он же дарин китоб хикоят мешават, марбут ба бохтар сарзаминхои джануби Осиёи миёнаи Шурави ва Афғонистони кунуни аст. Аз ин китоб маълум мешават, мардумони ин сарзаминхое, ки имрӯз ҳамчун наркотик фурӯш, таҳқиргари зан, мухолифи истифодаи компютер, мусиқӣ, риштарошаки барқӣ ва омилони харобкунандаи ёдгориҳои бомиён ёд мешаванд, дар замони пешин аз мардумони германи табору славяни табор пешрафта буданд.
Какую жизнь вели предки германских или славянских народов в эпоху, когда тысячи жителей Айханум собирались в театр на Софокла?
Муалифи китоби шаханшоҳи бохтари юнони Артём Попов навиштааст, ин таърихи арзишманд ба коми фаромӯшӣ рафтааст ва танҳо бо талоши бостоншиносони фаронсавӣ ва рус дар шимоли Афғонистон бозмондаҳои тамаддуни муштараки юнониву бохтарии Ойханум ва در جنوبی تاجیکستان در حاشیه رودخانه آمو در تخت سنگین دانش سرای آمو کشف شد. همزمان در کتاب شاهنشاهی یونانی و باختری که در علم جهانی با نام تمدن هلنی یاد می شود، تاکید شده است در زمان حمله اسکندر مقدونی ایران زمین با نام کشوری هزار شهر یاد می شد و اما در پی حمله اسکندر مقدونی مقدار این شهرها 50% کم شد. در حالی که در قرن‌های 18 و 19 روسیه با فرهنگ فارسی عشق و علاقه زیاد داشت و بخش اعظم نثر و نظم روسی از طریق زبان‌های نمیسی و فرانسوی برگرفته از ادب فارسی است، در دوران شوروی این بهره‌گیری از بین رفت، اما در سال‌های پس از شوروی در روسیه نشر اثرهای علمی و ادبی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایرانی تباران از جمله تاریخ گرادود، جغرافیای آریستوفان، خرابه‌های مدائن خاقانی، اشعار عمر خیام توسعه پیدا کرده است. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و حالا یک گزارش دایر به نتایج بازی دوستانه تیم‌های منتخبی هندبال تاجیکستان و افغانستان و مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال خرد شارح رادیو آزادی نصرالله لطیف در نزد میکروفون است.
دسته منتخبی مردانه هندبال تاجیکستان برنده جام دوستی گردید. در این مسابقه که در تالار بازی‌های دستی شهر دوشنبه طول 2 روز ادامه کرد، دسته‌های منتخب تاجیکستان و افغانستان، شهر خاروخ و ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستانی بدخشان شرکت ورزیدند. دسته تاجیکستان که در بازی حل کننده بر منتخب افغانستان با نتیجه 29-24 پیروز شد، مقام اول را کسب کرد. سعید محمودوف، معاون رئیس فدراسیون هندبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت این مسابقه که با ابتکار فدراسیون های هندبال تاجیکستان و افغانستان دایر شد قبل از همه برای تبادل تجربه، تحکیم دوستی و گسترش همکاری مربیان و ورزشکاران هر دو کشور مساعدت خواهد کرد. از هنرنمایی تیم های منتخب افغانستان و تاجیکستان خوشنود شدیم و احساس می شود که هندبال در هر دو کشور رو به انکشاف است. آقای محمودوف افزود
مقصد از برگزاری این مسابقات نسل نوراست با این بازی توپ دستی یعنی هندبال تشویق و ترغیب کردن که در آینده همین جوانان ما همین نمود ورزش هندبال را بشناسند و این نمود چون المپی هست باید که ما این را هر چی بیشتر تشویق و ترغیب کنیم که در مکتب‌های میانه سکس‌های همین هندبال را کشند و از نو احیا شوند.
با گفته ای سعید محمودوف، ماه مارتی سال گذشته چنین مسابقه با شرکت تیم‌های منتخبی هندبال افغانستان و تاجیکستان در شهر کابل برگزار شده بود. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، مسابقه جمهوریوی اوید با مینی فوتبال یا فوتبال خرد برای دریافت جام یادبودی الکساندر کیرسانوف، سابق بازینگر دسته‌های پامیر و ایریگاتر با پیروزی دسته استقلال دوشنبه خاتمه یافت. این دسته در بازی نهایی بر تیم ویلون دوشنبه از روی ضربه های 7 متره غلبه کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طاهر جان، تا پایان برنامه فرصتی کوتاهی ماند و از این رو خوب است اگر با اجازه شنوندگان عزیز باری دیگر نگاهی اندازیم به عنوان خبرهای مهمی روز. چی گفتید؟
بله، حتماً. مقامات اسرائیل و فلسطینیان درباره مسائل فنی سازش آتش‌بس پیشنهادی فرانسه و مصر گفتگو میکنند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منتظر اجازه برای برگزار کردن تظاهرات علیه یورش اسرائیل است.
مقامات روسیه و اوکراین امروز دیگر بار در مورد قیمت گاز مذاکرات میکنند.
افراد ناشناس عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار مستقل و همکار رادیوی آزادی را لاتوکوب کردند.
و هزاران نفر شمع سبان جهان در مراسم عاشورا، مراسم سوگواری بر مرگ امام حسین شرکت ورزیدند.
و شنوندگان ارجمند، با همین گزارش، با همین سرخط خبرها رسیدیم به پایان مجله بامدادی و بسیار سپاسگزاریم که تمام این فرصت ما را همراهی کردید.
بله، بسیار سپاسگزاریم و یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز خواهد شد. خدا نگهبان شما.
خدا حافظ.
عشق تو یواش و پنهونی میام به کوچه تو به فکر نهونی شبا به عشق تو یواش و پنهونی میام به کوچه تو به فکر نهونی واسه دیدنت در شبای بارونی واسه دیدنت در شبای بارونی واسه عشق تو میدم قلبمو به چه آسونی میشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره بانونی آخه کار دل هیچ نداره بانونی